نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان عزیز و خوب و دوست داشتنی برنامه سراب وهابیت، به شما سلام میگم و آرزو میکنم که بهترین دقایق، لحظات و ثانیه های زندگیتون رو سپری کنید. روزهای آخر ماه شعبان المعظم هست، چه روزها و شبهای قشنگی و چه فرصت مناسبی که بتونیم از این فرصتها کمال استفاده و بهره رو ببریم. داشتم تو مفاتیح الجنان نگاه میکردم در اعمال روزهای پایانی ماه شعبان المعظم، دیدم وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام یه سفارش هایی به ما کردن. گفتم که چقدر خوب هست که در برنامه امشب اون رو مطرح بکنم. احیانا اگر دوستان بیننده خواستن هم مراجعه بکنن هم بتونن از اون استفاده کنن. یک دعایی است به ما سفارش کردن که این دعا رو زیاد تو روزهای پایانی ماه شعبان بر زبانمون جاری بکنیم که انشالله البته باعث آرامش و پاکی دل ما هم خواهد شد. فرمودن که این دعا رو زیاد بگیم: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. از خدا میخوایم، حالا اگر به زبان عربی هم نتونستیم به فارسی میتونیم بگیم، از خدا میخوایم: خدا اگر تا الان تو این روزهای ماه شعبان المعظم ما رو نبخشیدی، ما رو نیامرزیدی، تو این روزهای باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز. این دعا رو زیاد بر زبان جاری کنیم و تکرار بکنیم که انشالله خدا ما رو ببخشه. آمادگی پیدا کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان و از آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام یه روایت دیگه هم هست که سفارش بر جناب اواسط داشتن و فرمودن که هر کس روز پایانی ماه مبارک شعبان المعظم رو روزه بگیره، خداوند متعال ثواب دو ماه روزه متوالی رو به او عنایت خواهد کرد. از این فرصت استثنایی خوب استفاده کنیم و ماه شعبان هم که ماه پیغمبر و این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات هم که بسیار سفارش شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب هم آمدیم با دست پر محضر شما بینندگان عزیز در مقابل دیدگان شما قرار گرفتیم تا برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما کنیم. دوستانم پشت دوربین هستن، آماده هستن، دوستانم اطاق فرمان، همه دست به دست هم دادیم تا بتونیم رضایت شما رو در این برنامه جلب کنیم. البته محتوای این برنامه و اصل این برنامه بر عهده کارشناسان عزیز و ارجمندی است که در کنار من هستن. جناب استاد عباسی سلام علیکم.
ممنون. منم خدمت حضرت عالی، جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. خدا به ما و همه شما عزیزان و بیننده توفیق بده در آستانه ماه مبارک رمضان اون توبه واقعی رو داشته باشیم و انشاءالله بتونیم از ماه مبارک رمضان و لیالی قدر احسن استفاده رو داشته باشیم
انشاءالله. جناب استاد روستایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمامی بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم ماه رمضان رو به گونه ای شروع کنن و به گونه ای تمام کنن که مورد رضایت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا باشه
انشاءالله. دوستای خوبم، شما میتونید با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که کارگردان خوبمون حتما زحمت میکشن، زیرنویس میکنن و سعی میکنیم بخشی از برنامه، بخش پایانی برنامه رو اختصاص بدیم. بله، سامانه پیامک هم زیرنویس شد، بعد اختصاص بدیم به تلفن‌های شما بخشی از پایانی برنامه رو که به موقع دوستانم زحمت میکشن زیرنویس خواهند کرد. شما اگه نکته به ذهنتون برسه برام بفرستید، قول میدیم که روی چش بگذاریم و به حرفتون گوش بدیم و عمل بکنیم ان شاء الله. جناب استاد عباسی، من یادم هست تو برنامه گذشته سر به وهابیت که در خدمت دوستان بیننده بودیم و خیلی هم خوب در صورت مشتاق هستن و لحظه شماری میکنن این برنامه آغاز بشه و بتونن مطالب خوبی دستشون بگیره و اطلاعات خوبی رو کسب بکنن، بس خوارج بودن این وهابیت رو مطرح کردی و ثابت کردیم. حالا تو نقلای مختلف مطالبی که اومده ما یه سری در واقع پخش هم کردیم و به اون اشاره کردیم، اما میخوایم باز این رو بیشتر بازش بکنیم و برای دوستانی بینندمون دیگه یقین حاصل بشه اون چیزی که از زبان علمای اهل سنت اومده که آیا علمای اهل سنت همین خوائین وهابی های امروز و وهابی ها در طول دوران رو اینها رو خوارج دونستن یا خیر؟
بله، خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، بحث خوارج بودن وهابیت یکی از اون بحث های مهم هست. اگر ما بتونیم این مسئله رو برای بینندگان عزیزمون هم از شیعه و اهل سنت درست تبیین بکنیم، انشاءالله به حول قوه الهی مسائل بسیارش روشن خواهد شد.
درست.
این که به هر حال یک منش و شیوه رفتاری وهابیون داشتن در طول تاریخ که مطابق با خوارج هست و ما از در رفتاری تطبیق میدیم اینها رو، یک مسئله است که خب برخی نکات رو در جلسه گذشته هم عرض کردیم، اون فکر تکفیری، فکر باطل تکفیری که دیگران رو کافر و محدور و دم بدانند و برند سراغ کشتار دیگر افراد، و اون خوی وحشیگری و قساوت قلب و خشونت اونچنانی و اون ظاهربینی و شیوه برخورد نامتوازن که چند عدد خرما رو حساسیت داره که میگه آقا مال مردم، اما نسبت به خون مردم، به ارض مردم، به ناموس و مال مردم این حساسیت براشون وجود نداره و به راحتی خون مردم رو میریزن. اما اینکه تطبیق این وهابیون تطبیق بر خوارج و اینها رو خوارج دانستن، من مواردی رو، دو مورد رو جلسه گذشته خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردم. یکی ابن عابدین بودش در کتاب معروف خودش رد المحتار، معروف حاشیه ابن عابدین که دوستانم دارن ملاحظه میکنن، جلد 6 چاپ دارالعلوم کتب که در ریاض هم به چاپ رسیده، جلد 6 این کتاب، فصل مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا در باب البغات، که من خواهش کردم از بینندگان عزیز اهل سنتمون که برن سراغ علماشون، اونهایی که حنفی هستن، حداقل در مناطقی که علمای اهل سنت حنفی مذهب هستن، بخوان ازشون این مطلب رو از کتابخانه بیرون بیارن و نشون بدن به بینندگان و به اون عزیزان اهل سنت تا مطلب خیلی قطعی بشه. کتاب باب البغات، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، صفحه 413 در کتاب جهاد هم آمده، اینجا اینها رو به عنوان خوارج زمان ذکر کرده و از اونها به عنوان خوارج زمان یاد کرده، که این درخواست ما از بینندگان عزیز اهل سنتمون بود برای پیگیری حقایق، این مطلب رو از علمای بزرگوار اهل سنت بپرسن و اونها انشالله این مطلب رو از این کتاب جلد 6 صفحه 413، اگر چاپ های دیگری بود بفرمایید کتاب الجهاد باب البغات مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، انشالله این مسئله برای
همین کلمه الخوارج فی زماننا رو فکر کنم سرچ بکنن ها.
بله، الخوارج فی زماننا بزنن هست، اگر اصل کتاب رو خواستن ببینن در هر یک از چاپ های همین کتاب حاشیه رد المحتار معروف حاشیه ابن عابدین هست، کتاب الجهاد باب البغات تو فهرست نگاه کنن، کتاب الجهاد باب بغات و مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زمان نا.
شما در نکنه که راهنماییتون انقدر دقیقه است.
سلامت باشین. مطلب بعدی از نظر علامه صاوی مالکی بود در تفسیر حاشیه ایشون بر تفسیر جلالین که دار و احیاء تراث العربی کتاب رو چاپ کرده، صفحه از خدمتون جلد فکر میکنم بله در جلد 5 صفحه 78 که ایشون هم در رابطه با خارجی بودن اینها مطالب رو بیان کردن. اما نکته ای رو که ممنونم از اتاق فرمان، اما نکته ای رو که خدمت شما عرض بکنم، حالا این مطلب رو من هفته گذشته که نشون دادم، یک تحریفی هم آقایون وهابی در این کتاب انجام دادن، یعنی چاپ‌های دیگری رو انجام دادن به خاطر اینکه نمیخوان این مسئله برای مردم، برای اهل سنت روشن بشه و نظر علمای اهل سنت رو بدانن مردم، آمدن این کتاب رو تحریف کردن که نسخه تحریف شده اون رو هم پی دی اف اون رو ما داریم که میفته در صفحه 77 جلد پنجم. اگه دوستان تصویر رو لطف کنن، این حاشیه مساوی بر تفسیر جلالین آمدن چاپ کردن و در اینجاها عبارتی رو حذف کردن، همون عبارتی که بعد از ذکر خوارج که اینها حلال میدانن دماء مسلمون ها رو، این عبارت رو ازش هست که لما هو مشاهد الان فی نظائرهم فهم فرقتون به عرض الحجاز یقال لها الوهابیه. نظائر این تیکه حذف شده هم. بله بعد از اموالهم این تیکه حذف شده، تیکه ای که معبود میشه به تطبیق دادن خوارج بر وهابیت که نظیر این وهابی ها الان فرقه یعنی در حجاز که بهشون وهابیت گفته میشه، نظیر خوارج فرقه یعنی در حجاز بهشون وهابیت گفته میشه، این رو حذف کردن. البته یه نکته ای رو فراموش کردن، چون آدم دروغگو آدم تحریف کننده فراموشکار هم هست، که نهایتا میگه نسأل الله الکریم ان یقتدی دابرهم، از خدا میخوایم که ریشه اینها رو بکنه. اگر این جمله‌ای که حذف کردن در این عبارت نباشه، این بی‌معناست که بگه از خدا میخوایم ریشه اینها رو بکنه، چون خوارج که از بین رفتن اون دوره نیستن.
بله.
اگر نظائر اینها در دوره فعلی از کتاب حذف بشه که اینها حذف کردن در این تفسیر، این رو هم بعد یادشون میبود حذف میکردن، اما فراموش کردن که در پایان دعا داره میکنه، دعا مال الانه که از خدا میخواییم ریشه اینها رو بکنه و اینها رو نابود بکنه که این تحریف شده. اما از علمای معاصر هم این تطبیق با خوارج اتفاق افتاده. از علمای معاصر که میگیم، اما از یک جامعه علمی یا یک شخصیت علمی حقوقی. جامعه علمی که ما قبلا هم این بخش رو در مناسبت‌های دیگه نشون دادیم، خود الازهر هستش که در سایت خودش بعد از تخریب قبر عبدالسلام الاسمر آمدن و بر بیانیه که محکوم کردن گفتن گروهی که این کار رو کردن، گروهی که این کار رو کردن، نه شخصی که رفت این کار رو انجام داد، منظور اون گروهی که تفکرشون تفکر تخریب ذریها و بارگاه‌ها و نفش قبور و غیره هستش، این تفکر تفکر خوارج هستش. و بعد در اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، این سایت ازهر، الازهر شریف، الاشعری از صوفی، که حالا خود این کلمه صوفی بار معنای خاصی داره، یعنی آقایون این نکته رو در نظر بگیرن بزرگواران که در پسوند الازهر صوفی ذکر شده و این صوفی دقیقا مقابل وهابیت هستش. وهابی ها به شدت با صوفی ها دشمن هستن، اصلا با این کلمه مشکل دارن، با صوفی ها دشمن هستن، اما اینجا ذکر شده الاشعری از صوفی.
همه جا این پسوند میاد یا اینجا الان اومده؟
این سایت رسمی الازهره، وقتی میخواد بیان اعتقاد بکنم یا سایت الازهر، الازهر چه عقیده ای دارد؟
الان هم همینجوره، یعنی
از صوفی. بله بله، این سایت الان فعاله و داره کار میکنه. البته حالا بحث ماتوریدی بودن و اشعری بودنش گاهن نکاتی درش وجود داره، اما پایین هم باز آورده دانشگاه الازهر شریف عقیدت و اشعریه، فقه و مذهبی، اخلاق و صوفیه، که این مرتبط با صوفیه. در این بیانیه‌ای که در رابطه با حتم دو ذریح عبدالسلام الاسمر و احمد زروق در لیبی داره، میگه انما قام به مجموعتون من خوارج العصر و کلاب النار، مجموعه از خوارج عصر و کلاب آتش جهنم اقدام به این کار کردن. این فعل نهیه فعلتون شنعا، این فعل شنیعی بود، یسعون به آفل ارز فسادا و تحتیم لبویوت الله، و شروع میکنن محکوم کردن. خب این هم یک مورد که خود الازهر در بیانیه رسمی ذکر میکنه. شاید بگن آقا اینا که محکوم کرده الازهر، مثلا اون گروه در لیبی اس نیاورده، نیامده بگه که آقا وهابیون مثلا اینها خوارج هستن، ممکنه یه جورایی بخوان از این مسئله فرار بکنن و از این مسئله بالاخره برای تشویش اذهان و به هم زدن وضعیت بیان بگن آقا نه این به این معنا نیست، یعنی دقیقا منظورش وهابیون نیست، کلی گفتن یا گفتن اینا که همچین کاری انجام میدن.
حالا جناب استاد عباسی اگر اجازه بفرمایید صلاح بدونید، ما یه کلیپی هم داریم جناب حسن شافعی که مشاور شیخ الازهر مز هم هست، در واقع در خصوص هم بحث خوارج بودن مطالبی گفته، این رو ببینیم با هم بشنویم، بعد انشالله برگردیم ادامه مباحث شما رو اگر صلاح بدونید. ببینیم با هم دوستان. خب اگه آماده
حضرتک اشارت الى هدم الاضرحه و المزارات
الصوفیه، نظر الازهر در مورد تخریب مزار صوفی ها در کشورهای مالی و لیبی و حالا هم در سوریه توسط گروه هایی که تندرو به اونها گفته می شود چیست؟
و الازهر ان هدم الاضرحه الصوفیه الان بيد الجماعات الاسلاميه التي يطلق عليها المتطرفه.
انا اظن ان الازهر اصدر بيانا في ذلك.
فکر می کنم الازهر بیانیه‌ای در این ارتباط منتشر کرده و نظر خود را هم بیان کرده. الازهر نقش قبرها را محکوم می کند و قبلا هم گفته که این کار از نگاه شرع حرام است. این گروه ها تنها قبرها را نقش نمی کنند، بلکه در برخی موارد آن را منفجر هم می کنند. به قبرهای اصحاب پیامبر بی حرمتی می کنند. مثلا در لیبی چنین شده. در مالی و برخی شهرهای لیبی به کتابخانه ها و به دست نوشته های گرانبها بی حرمتی کردند. این دست نوشته ها که حاوی گنجینه های تمدن اسلامی است. در ارتباط به مالی حتی یونسکو دست به کار شده. اینها همه از نگاه شرع حرام است.
خب آقای عباسی عزیز، این نمونه مستندی بود که حالا بخشی از صحبت هاش ما پخش کردیم که آقای حسن شافعی مشاور ارشد شیخ الازهر مصر.
بله. حالا اتفاقا شیخ الازهر رو بودین، من میخواستم موردی رو عرض بکنم از خود شیخ الازهر که حالا این صحبت های جناب حسن شافعی دقیقا مرتبط با مسئله همین حتم گنبد و بارگاه زیارتا و در راستای همون فتوایی بود که و بیانیه‌ای بود که خود سایت الازهر منتشر کردش به عنوان یک مبدع رسمی در نظر اهل سنت. خود شیخ الازهر در مصاحبه‌ای اشاره‌ای به این داشتن دقیقاً با این عنوان: السلفیون الجدد هم خوارج العصر. سلفی‌های جدید، سلفی‌های جدید منظور هم وهابی‌ها، این سلفی‌های جدید اینها خوارج دوران هستند. اگر دوستان تفسیر مونیتور من رو داشته باشن، این سایت النهار هست، یک سایت عربی به اصطلاح معروف و معتبر در زمره سایت ها، اینجا اشاره به این نکته دارن که ایشون این مطلب رو بیان میکنه که به نام خوارج الاصل، این سلفیین جدید خوارج اصل هستن و عبد و تخوف من وجود مخطط الاختطاف الفکر و منهج الازهری الوسطا المعتدل. این که الازهر منهج میانه و طریقه میانه و اعتدال رو داره و از به اصطلاح عقیده خودشون حدود 1000 سال با اعتدال و غیره دفاع کردن و این عقیده عقیده بدیست و عقیده باطلیست و عقیده انحرافیست که اینها خلاصه خوارج اصل هستن و این رو به شدت با وهابیون در این قضیه برخورد میکنه. در سایت های دیگر هم همین مسئله آمده، به عنوان مثال در صوت البلد همین مسئله رو آورده که میگه ما ان عقیدت الازهر الشریف یه عقیدت الاشعری و الماتوریدی و فقه الائمت الاربعه و تصوف الامام الجنید و ان سلفیین الجدد هم خوارج الاصر. ببینید خیلی روشن واضح آقا وقتی که داره مقابل بیان میکنه، آیونی که میگن میگید وهابی وجود نداره، سلفی وجود نداره، داره مقابل بیان میکنه، میگه آقا ما کسانی که متعلق به الازهر هستیم از نظر عقیدتی یا اشعری هستیم یا ماتوریدی و از نظر فقهی یکی پیرو یکی از مذاهب اربعه هستیم و از نظر تصوف هم پیرو امام جنید هستیم. خب ببینید این داره دقیقا میگه وقتی مقابل داره بیان میکنه، یعنی سلفی های جدید یا وهابی ها اینها صوفی نیستن مذاهب اربعه اهل سنت نیستن، قبول ندارن مذاهب اربعه اهل سنت رو، و همینطور اشعری و ماتوریدی نیستن از اعتقاد، یعنی اعتقادشون مقابل اینها هستش.
مثلا یه اعتقاد ساختگی از خودشون دارن.
بله، اعتقاداتی است که دقیقاً مخالف این اعتقاد هستش و مقابله داره میکنه با این اعتقاد، و این حرف کمی نیست. وقتی بیان میکنه، ببینید بعدم میگه موزهن الا ان هازل عمل یخالف صحیح الاسلام، این عمل، این تفکر که سلفی های جدید دارن که بحث ازغهه و مقامات اولیا و غیره رو داره بیان میکنه، میگه این مخالف اسلامه، همونطوری که حسن شافعی هم بیان کرد که این مخالف اسلامه. و ان الازهر سیبقا اشعری المذهب و محافظن علال فکر صوفی صحیح، اشعری مذهب باقی خواهد ماند و مخالف فکر و موافق و پیرو فکر صوفی و پیروی کننده از فکر صوفی هم باز باقی خواهد ماند. یعنی اجازه نمیده که وهابی ها بیان و نفوذ بکنن. الازهر کجا واقع شده؟ قاهره، در بین، در کنار سید زینب، در کنار سید نفیسه، در به اصطلاح جوار رسول حسین، و اینها بیش از 1000 ساله که الازهر کنارش این گنبد و بارگاه، این زیارتگاه، و خود اهل سنت و خود اهالی الازهر به زیارت او رفتن، به زیارت او میروند و دارنش میکنن، و این اصلا با این فکر جور در نمیاد و با این فکر سازگار نیست. این هم یک مورد دیگه از معاصرین در این رابطه.
درست، خیلی متشکرم. البته تو این بس قطعا حرف برای گفتن زیادتر هست، منتها جناب استاد عباسی من عذرخواهی میکنم، وقتی اونم در واقع میخوایم تقسیم بکنیم مجدد بازی بخش دیگه هم خدمت شما باشیم. اما اگه یادتون باشه هفته گذشته بخشی از جنایات وهابی ها و بهتر بگیم خوارج زمان رو خدمت شما پخش کردیم، الان هم میخوایم یک کلیپ دیگه پخش بکنیم، و پیشاپیش هم عذرخواهی میکنیم از خانواده محترمی که شاید حالا به هر دلیلی، البته ما واقعا نمیتونیم اون تصاویر اصلی و واقعی رو پخش بکنیم، بعضی وقتا سعی میکنیم حالا یا تصاویر رو یه جوری پخش بکنیم خیلی مشخص و معین نباشه، و بعضی از اونها رو هم حذف میکنیم، ولی حالا باید روشنگری در این عصر و زمان اتفاق بیفته. دوستانم زحمت بکشن کلیپ 205 رو که از جنایات وهابی های زمان و خوارج زمان هست رو ببینن با هم دوستان بیننده.
وأما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
أحياك يا السجار، راسم له ألف حب وكأنه
أقسم بالله سوف نأكل من قلوبكم ومن قبودكم يا جنود بشار الكلب. تكبير
الله أكبر
يا أبطال بابا عمر، تطالع قلوبهم لأكلها.
هذا الكلام مش خطبة جمعة، سينفذ عمليا، بل أقول لكم بكل صراحة أنا أتكلم من هنا عن منبر رسول الله وإخوان لي الآن في القصير يقاتلون على جنب الزوار، وإي أحد يهددنا نحن مستعدين نروح للموضوع للآخر.
اليوم أخذنا قرية الحطوة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين. السيء حسين الذي كان في الحطوة في دار الزور اليوم نحرنا، ونحرنا ولده معه، ونحرنا ولده معه. الآن بارك الله فيكم أطلب طلبا واحدا، أريد من المجاهدين في سوريا أن يقبضوا على رجال حزب الشيطان وهم أحياء، ونسمع منهم اعترافاتهم ونريد أن نتمتع بنحرهم.
الله أكبر.
وأطلب منكم أن تحجزوا لي 10.
الله أكبر.
وإذا ذهبت إلى هناك تشرفت بنحرهم.
الله أكبر.
إن شاء الله نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم، سوف نذبحهم، سوف نذبحهم. لماذا؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود، نحن نذهب إلى شريعة.
خب این تصاویری که شاید حالا جای دیگه هم دیده باشید و بخشی از این تو برنامه‌های گذشته دیگه در واقع ما پخش شده باشه، اما این جنایتی که خوارج عصر و زمان ما می‌بینید که مرتکب میشن و دقیقاً ما رو یاد زمان وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام میاندازه که اون موقع هم بودن خوارجی که با این تفکر و اندیشه‌ها و رفتارها در واقع زندگی میکردن. ما با جناب استاد عباسی صحبت میکردیم وقتی که این کلیپ داشت پخش میشد. آقای عباسی در خصوص یکی از این وهابی‌ها گفتید با لباس زنونه فرار کرده، این برای خودم جالب بود، گفتم به دوستان بیننده‌ام بگید. خوبه
بله، همین آقای احمد الاسیری که به هر حال این مقدار توی لبنان همراهی کردش تو قضیه سوریه و تو لبنان بود و یک بلوایی رو به پا کرد،
یک فتنه معروف شد. یه چیزی گفتن اون موقع همون بود؟
نه نه، اون شخص دیگری هستش، اون فتوا دهنده این قضیه است، معروف به شیخ فتنه شد. بله، بعضی به ایشون هم گفتند شیخ فتنه، که به هر حال توی لبنان یه مرتبه یک بلوایی به پا کرد، می‌خواست کلاً قلقل بکنه
مسلحانه رو.
بله مسلحانه، اصلا اون در مربع امنی که به اصطلاح بر خودشون برقرار کردن مسجد داشتن، داخل مسجد پر از مواد منفجره و سلاح و این های اطرافیانی که شروع کرد حالا توی لبنان با ارتش لبنان و درگیری ها، و اینها کسانی بودن که حامی همین وهابی های تروریست تکفیری در سوریه در القصیر بودن. وقتی که دیگه خیلی فشار اومد و اون منطقه رو گرفتن و اینها، برای اینکه جون خودش که بسیار عزیز میدونه جونش رو به حال فرار کنه از منطقه، از معرکه خارج بشه، با لباس زنانه، لباس مبدل، من نمیدونم
چه چیزی
ریش رو پنهان کرده دیگه، من نمیدونم. به هر حال با لباس زنانه احتمالاً دیگه نیازی به ریش هم نباشه دیگه تو این جور موارد. ریش برای معمولا اینا ریششون برای این فتواهای تکفیری و برای کشتار مردم هستش دیگه. وقتی نتونن کسی رو با این ریش ها بکشن و جونشون در خطر باشه، ریش ها رو هم باید بذارن کنار رو قرار کنن با لباس زنانه.
خب آقا خیلی متشکرم از شما. جناب استاد دوستای ما، یادم هست که باز تو برنامه‌های گذشته شما حسابی بیخ خر به قول مقامی و ایرانی ها این ابن تیمیه رو گرفتید و دارید با استدلال‌های مختلف و سندهایی که ارائه میدید ناسبی بودنش رو ثابت میکنید تو برنامه‌های مختلف از اون چیزی که آمده و از نقل هایی که شما در واقع جمع میکنید و مطالبی که ارائه میفرمایید. باز جای دیگه مطرح شده که ابن تیمیه یک مقایسه ای میکنه بین قاتل وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام، همون ابن ملجم ملعون، و بین قاتل عمر. بعد یک جایگاه ویژه ای رو برای قاتل امیرالمؤمنین قائل میشه. این رو بهش کافید و توضیح بدید.
بله، عرض کنم که خب من اگه خاطرتون باشه جلسه قبل یه نکته ای رو عرض کردم، گفتم این ابن تیمیه ناسبی فقط خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شأنش رو پایین نمیاره، یه جاهایی میرسه به اصحاب امیرالمؤمنین اهانت میکنه که آقا بله اصحاب علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه هر چی بوده باشن از رعیت نمیدونم ابوبکر و عمر و عثمان مثلا نعوذ بالله پایین ترن و اینها بالاخره در علم و کرم و شجاعت هر در هر جایگاهی هم باشن از اونو پایین ترن.
بله فرمودید.
خب یه زمان اینطور تو این جلسه میخوام اینو بگم، اینجا میاد سراغ قاتل امیرالمؤمنین، قاتلی که پروندش در احادیث مشخص شده که حالا من عرض خواهم کرد. ایشون تو جلد پنجم و جلد هفتم منهاج السنه میاد در مورد این قاتل صحبت میکنه و چقدر مقامات معنوی برای اون میشموره، چقدر مقامات معنوی میشموره برای اون فرد. خب و بعد میاد یه مقایسه میکنه بین او و قاتل خلیفه دوم و میگه به هر صورت قاتل خلیفه دوم از این آقا بالاتر هستش. خب ببینید اگر من احساس کنم این رو از روی خود کتاب نشون بدم خیلی برای بینندگان بهتر خواهد بود و بهتر میتونن
این بالاتر نظرش اینه که یا خلیفه دوم،
نه قاتل خلیفه دوم رو بالاتر میدونه، یعنی بدتر میدونه،
بدتر همین
توی جهت از معنوی قاتل امیرالمومنین رو خیلی بالا میدونه. آه. میگه نه آقا این مجتهد بوده، عابد بوده، زاهد بوده. اما به قاتل عمر بن خطاب که میرسه درست. اون رو در جهت منفی خیلی درست. دیگه درست. میبره بالا. بله این جهتش فهمه. توی منهاج السنه جلد پنجم الجزء الخامس، همونطوری که ملاحظه میفرمایین صفحه 47، جلد پنجم صفحه 47 همونطوری که اینجا کاملا واضح هستش. ببینید میاد میپردازه به قاتل امیرالمومنین. قتله واحد منهم، میگه یکی از خوارج امیرالمومنین رو به شهادت رسوند و هو عبدالرحمن ابن ملجم المرادی مع کونه کان من اعبد الناس.
صیغه مبالغه هم بکنه
دیگه، افعال تفضیل بکنه.
بله
میگه این از عابدترین مردم بوده.
بله.
و علی رو به شهادت رسونده، عابدترین مردم. خب اینجا این مسئله توی جلد هفتم،
یعنی یه همین که توجیه بکنه دیگه.
بله.
یعنی این آدم آدم عابدی بوده، عابدترین بوده، پس کاری هم که انجام داده کار درستی، یه جورایی تایید میخواد بکنه.
ببینید آخه یه جایی میاد کارش رو رد میکنه که اینم نشانه نفاقشه دیگه.
آها.
آدم منافق اگه خب یه صاف حرفو کامل بزنه خب میگن کافره دیگه. بالاخره کسی که امیرالمومنین علیه السلام رو زیر سوال ببره این کافره.
درست.
منتها این میخواد این کفر خودش رو پنهان بکنه.
هم نفاقه.
اینجا میگه عبد الناس، یه جای دیگه میگه نه این گمراه بوده، در این عقیده گمراه آه. بوده. ولی اصلا لفظ رو شما ببینید، وقتی ما میایم این حرف این رو میذاریم کنار حرف رسول خدا و دیگر مطالب، میبینیم که نه این قطعا هم کافره. منتها به خاطر پنهان کردن کفرش میاد اینجوری منافقانه صحبت میکنه. خب این در جلد پنجم بود صفحه 40. اما جلد هفتم، جلد هفتم همین کتاب میاد دوباره به این بحث به بیان دیگه میپردازه. دقت بفرمایید جلد هفتم صفحه 152 میگه ولا یشک من عرف احوال الصحابه.
بله.
میگه شک نمی کنه کسی که زندگی صحابه، حالات صحابه پیامبر رو میشناسه، اینکه ان عمر کان اشد و عداوتا للکفار والمنافقین من علی. میگه با دشمنی عمر و عداوت عمر با کفار و منافقین از علی بیشتر بوده. میگه هیچ کی شک نمی کنه. خب و ان تأثیره فی نصر الاسلام، میگه تأثیر عمر در یاری اسلام و اعزازهی در عزت بخشیدن به اسلام و اذلال الکفار والمنافقین و خار کردن کفار و منافقین اعظم من تأثیر علی. تأثیر ایشون در خار کردن کفار و منافقین و بالاخره ذلیل کردن اونا از امیرالمومنین بیشتر بوده. میگه هیچ کی شک نداره. و ان الکفار و المنافقین اعداء الرسول، کفار و منافقین دشمنان پیامبر بودن. یبغضونه، اون رو بالاخره بغض رسول خدا و کینه رسول خدا رو به دل داشتن. اعظم من عزم هم یبغضونه، اعظم من ما یبغضونه علیا. میگه این کفار و منافقین که دشمنان رسول خدا بودن کینه عمر رو بیش از کینه علی به دل داشتن.
درست.
و بعد میاد حالا نتیجه میگیره، حالا میاد سراغ قاتل عمر ابن خطاب. میگه بله هذا، به خاطر همین کان الذی قتل عمر کافرا یبغض دین الاسلام. میگه به خاطر همین قاتل عمر کافر هست و بغض دین اسلام را در دل داره و دشمن دین اسلام هست. خب و یبغض الرسول، دشمن رسول خداست، کینه رسول خدا رو داره، دشمن امت رسول خداست. پس قتل عمر به خاطر بغض به پیامبر، به خاطر کینه ایست که مثلا قاتل عمر نسبت به رسول خدا و دین رسول خدا و امت رسول خدا داشته.
دونه.
اما کسی که علی رو کشته، والذی قتل علیاً، قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام، کان یصلی و یصوم و یقرأ القرآن، نماز میخوند، نمیدونم روزه میگیره، قرآن میخوند. و قتله معتقدن ان الله و رسوله یحب قتل علی. میگه امیرالمومنین رو این به شهادت رسونده، اعتقادش این بوده که خدا و رسول قتل علی رو دوست دارن. چه رتب و یابسی داره به هم میوافه. چقدر داره این فرد زندیق، زندیق حران، این کافر در مورد امیرالمومنین چی داره میگه؟ کأنه یه آدم جاهلیه که هیچ حدیث و روایتی ندیده. ببینید. و فعل ذالک محبتا لله و رسوله. میگه ابن ملجم به خاطر محبت خدا و رسول علی رو کشته، فی زعمهی، در گمان خودش. و این کان فی ذالک ذالن مبتدا، اینجاست اون نکته انحرافی. میگه اگرچه در این عقیدش بالاخره گمراه بوده و بدعت گذار بوده، اما میاد چی میگه؟ اعبد الناس، یه جا میاد میگه عابدترین مردم، نمیدونم نماز خون، روزه گیر، نمیدونم قرآن خون، به اعتقادش این بوده که خدا و رسول نمیدونم دوست دارن علی کشته بشه و این کار رو به خاطر محبت خدا و رسول انجام داده. جوری داره صحبت میکنه که انگار ابن ملجم روز خیبر رو ندیده که پیامبر فرمود من لأعطین الرایت غدن علا رجل یحب الله و رسول، من این پرچم فردا میدم به فردی که خدا و رسول دوست داره و خدا و رسول اون رو دوست دارن. ابن ملجم ندیده این رو که این داره میگه آقا بله این اعتقادش این بوده که به خاطر محبت خدا و رسول باید علی کشته بشه. آیا ابن ملجم ندید ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت نمیدونم ثقلین یا امثال این تعابیر رو؟ جوری داره صحبت میکنه که انگار ابن ملجم در همه اونها غایب بوده. خب من این بحث رو آقای اسماعیل اگه اجازه بدید دو بخشش میخوام بکنم. بخش اول رو میام این تیکه دوم رو میخوام بحث بکنم که ایشون میگه بله عمر بن خطاب نسبت به کفار و منافقین خیلی بغض داشته و هیچکی شک نمیکنه، احدی شک نمیکنه که بغض ایشون نسبت به کفار و منافقین بیش از علی بوده.
آها یه مقایسه بین
این قسمت رو من اول بحث میکنم.
خب.
در بخش دوم بحث میام پیرامون قاتل امیرالمومنین و قاتل عمر یه صحبتی میکنم
ببینم
که بالاخره کدوم از آیا دیدگاه ابن تیمیه درسته یا دیدگاه بالاخره دیگری درسته.
درست.
ببینید ما یک روایتی داریم که در صحیح ترین منبع حدیثی اهل سنت آمده، در خیلی از منابع آمده، من جمله منبعی که برادران اهل سنت ما این منبع رو بعد از قرآن صحیح ترین کتاب می دانن، منبعی که مرجعیت برای برادران اهل سنت داره و اون هم کتابیست به نام صحیح مسلم.
درست.
مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیح مسلم در کتاب الایمان مطلبی رو بیان میکنه که روشنگره برای ما، مشخص میکنه که بغض کی نسبت به کفار و منافقین بیشتر بوده. ببینید صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دوولیه، این هم انتشارات و این هم صفحه دوم که سال 1619 هجری چاپ شده. بیت الافکار کجا هست؟ الریاض، پایتخت عربستان، در اینجا چاپ شده. ببینید در کتاب الایمان میاد بحثی رو مطرح میکنه، کتاب الایمان باب نقصان الایمان، بحث نقصان ایمان و اینها رو بیان میکنه صفحه 60 حدیث، احادیث رو از شماره 86 شروع کرده تا میرسه به این حدیث، حدیث 78.
بله.
خب در این باب و حدیث 131 از ابتدای صحیح مسلم بخوایم حساب بکنیم، میاد عبارتی رو مطرح میکنه. قال علی علیه السلام والذی فلق الحبه و برأ النسمه، میگه قسم به کسی که دانه رو شکاف، خاک و شکاف دانه رو بیرون آورد. انه لا احد داریم، لا احد هم داریم، لا احد النبی الامی، پیامبر امی با من پیمان بست، نکته ای رو برا من بیان کرد. چی بود نکته؟ ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. که آقا فقط مؤمن، ببین حسر داره میکنه، انحصاره، یعنی کسی که من علی رو دوست داره مؤمنه، یعنی فقط مؤمن میتواند علی رو دوستش باشه و فقط منافق میتونه بغض علی رو به دل داشته باشه.
خب
این عبارتیه که اینجا آمده. یا ما در بعضی نقل های دیگه مطلبی داریم که خیلی جالب هست، کتاب الاستذکار که نویسندش ابن عبدالبر هستش، ابن عبدالبر اندلوسی متوفای 463، ایشون در این کتاب که این دو انتشارات هم چاپ کردن، ببینید در دمشق و در حلب و قاهره چاپ شده این کتاب با این دار قتیبه، این برم دار الوعی، این دو تا انتشارات هستن، در جلد 27 الاستذکار ابن عبدالبر جلد 27 این هم انتشاراتش هست و سال 1414 هم به چاپ رسیده این کتاب، همونطوری که بینندگان ملاحظه می‌فرمایند. در اینجا یک عبارتی داره، جلد 27 صفحه 101 حدیث 40383، قال جابر بن عبدالله ما کنا نعرف المنافقین الا به بغض علی. الا، اینم حسره، یعنی آقا ما منافقین رو نمیشناختیم جز با بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب من یه سوالی دارم، این دیدگاه صحابه، بالاخره جابر بن عبدالله انصاری که از اجلای اصحاب پیامبر،
بله،
از بزرگان اصحاب،
بله،
این جابر اون هم دیدگاه خود آقا رسول خدا، لعهدن بله ان النبی الامی، لعهدن النبی الامی الیه، پیامبر امی با من عهد بست، پیمان بست، بیان کرد که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. البته در با این مضمون باز روایت دیگری هم داریم که در همین صفحه هم هست که بریده اسلمی میگه سمعت رسول الله یقول لعلی، از رسول خدا شنیدم که در مورد علی میگفت لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یعنی این ادعا رو فقط خود امیرالمومنین نفهمیده که پیامبر در مورد من اینو گفت، نه خیر، عرض کنم بریده اسلمی هم میگه، جابر هم میگه. من حرفم اینه آقای اسماعیلی، من نمیخوام خدایی نکرده به مقدسات برادران اهل سنت مون اهانت بکنم. طبیعتا برادران اهل سنت به خلیفه دوم اعتقاد دارن و فضائلی هم برای ایشون نقل میکنن، حالا کار نداریم با ریز مسائل که بخوایم وارد بحث علمی بشیم، اونا به جای خودش باقیه. من نمیخوام اهانت بکنم، من حرفم اینه، بارها گفتم آیا ابن تیمیه شما اگه میخوای فضیلتی برای کسی جعل بکنی بسازی بساز، اما چرا دیگران رو خراب میکنی؟ شما میگی هر کسی احوال صحابه رو بداند شک نمیکنه که بغض عمر نسبت به منافقین بیشتره. آقا رسول خدا احوال صحابه را نمیداند، صحابه احوال خودشون را نمیدونن، اینا دارن میگن آقا نشانه نفاق بغض علیه. پیامبر فرمود آقا فقط منافق با علی دشمن. خب اگر بغض مثلا عرض کنم فرد دیگری نسبت به منافقین بیشتر از این بود، خب این جمله را پیامبر باید در مورد فرد دیگری میگفت، درسته؟ اگر بغض عرض کنم فرد دیگری، یه نکته رو من میخوام بگم، شاید الان آقایون شبکه کلمه خیلی خوشحال بشن یا شبکه های دیگر وهابی ها خیلی خوشحال بگم، بگن آها ازش بالاخره نکته گرفتیم که آقا پیامبر در مورد انصار هم گفته، چیه فقط میگی علی علی علی؟
بله،
پیامبر در مورد انصار هم گفته. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم پیامبر این جمله، این که کینه به قول ما کینه علی یا مثلا کینه انصار نشان نفاقه، این رو فقط در مورد دو طایفه گفته، یکی در مورد انصار، در میان مهاجرین هم فقط در مورد حضرت علی گفته.
درسته،
این طرف مهاجرین هم این طرف انصار. خب عمر بن خطاب مهاجره، از انصار که نیست که.
بله.
خب اگر بغض ایشون نسبت به منافقین بیشتر بود، پیامبر چرا در میان منافقین، در میان مهاجرین به ایشون اشاره نکرد؟ فقط گفت آقا در میان مهاجرین فقط امیرالمومنین نام میبره، انصار به کنار، اونا افراد دیگه. مثلا ما صحبتمون روی علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین است و عمر ابن خطاب، امیرالمومنین علی و عمر ابن خطاب، در مورد این دو تا، هر دو هم از مهاجران. آقا پیامبر فرموده بغض علی نشانه نفاقه، یعنی چی؟ فرموده آقا منافق بغض علی رو داره، نگفته منافق بغض عمر رو داره بیش از علی. این جمله در مورد امیرالمومنینه، در مورد عمر نیست. خب آقای ابن تیمیه داره میگه آقا هر کی احوال صحابه رو بدونه شک نمیکنه. آقا پیامبر مثل که آقای ابن تیمیه، ببخشید البته آقایونی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام میدونید ما معذرت میخوام از شما، ولی پیامبر نظرش با ابن تیمیه مخالفه. یه خورده خجالت بکشید،
باید پیامبر اجازه میگرفت از
بله اینا خجالت نمیکشن، بازم میگن شیخ الاسلام. آقا آقا رسول خدا خلاف اینا، صحابه خلاف اینن، این نظر رو دارن. بنابراین جناب اسماعیلی اگر پیامبر نکته ای در مورد کسی داشت میگفت، نام او رو میبرد، چرا نام امیرالمومنین نمیبره؟
درست.
خب و البته مطالب دیگری هم در این زمینه وجود داره. بنابراین به اعتقاد رسول خدا، نه به اعتقاد ابن تیمیه، به اعتقاد صحابه، نه به اعتقاد ابن تیمیه، آقا بغض امیرالمومنین نشانه نفاقه و بغض در واقع اون کینه‌ای که منافقین از امیرالمومنین دارن از احد الناس دیگری نه، به این اندازه نداشتن.
حالا در تاریخ هم جناب استاد روستایی داریم که بعضی ها تو همون دوران وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بچه هاشون رو میبردن.
بله
و
کنا نبور اولادنا. بله
نگاه میکنن به امیرالمومنین، این آقا رو میگفتن این آقا رو دوست داری یا نه، برای اینکه
بله با سند معتبر داریم. بله. اصلا نشانه حلال زاده بودن این بوده. امیرالمومنین فراتر از حرفاست، اینا کجا برن میرن؟ یه نکته کوتاه رو فقط عرض بکنم، خیلی طول دادم وقت استاد عزیز رو گرفتم، یه نکته کوتاه رو عرض بکنم. یه چیزی دیگه ایشون گفت، گفت بله کسی که احوال صحابه رو بالاخره بشناسه و بالاخره شناخت داشته باشه شک نمیکنه که خلیفه دوم نسبت به خار کردن کفار و منافقین بیش از علی ابن ابی طالب زحمت کشیده. خب این نکته بود که ایشون گفت. من سربسته بگم در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است. آقای عزیز تو که این حرفو میزنی، آیا جنگ های علی ابن ابی طالب رو ندیدی؟ آیا این رو ندیدی؟ آیا ندیدی که مواقف ایجی، قاضی عزت‌الدین ایجی اونجا نقل میکنه که آقا وقتی روز جنگ خیبر شد، بالاخره این چیزی که در تاریخ آمده ما ابدا جسارت نمیکنیم، جنگ خیبر شد، خلیفه اول، خلیفه دوم اینها رفتن و شکست خوردن. حالا البته قاضی عزت‌الدین ایجی خیلی بالاتر از شکست صحبت میکنه، ولی پیامبر اومد فرمود آقا من پرچم میدم به دست کسی که این خدا و رسول رو دوست داره، خدا و رسول رو دوست دارن، ایشون فرار نیست، کراره، کرارن غیر فرار، ایشون کراره،
حیدر کرار،
حیدر کرار، یعنی حمله وره. بعد قاضی عزت‌الدین ایجی میاد در زیرش صحبت میکنه، میگه این جمله که پیامبر فرمود حیدر کرار، ایشون کراره، یعنی آقا غیر از علی کرار نبودن، چی بودن؟ بیننده ها برن ببینن. خب پس کی اینجا کفار و مشرکین رو ذلیل کرده؟ تازه این یک نمونه شه. جنگ احد کی مثل پروانه دور پیامبر میچرخید؟ توی جنگ به قول معروف احزاب کی عمرو بن عبد اومد به زمین زد؟ بابا فضیلت امیرالمومنین مثل خورشیده، منتها اینها خفاش شدن، نمیخوان خورشیده ببینن.
خیلی متشکرم، دست شما در نکنم. البته من یاد اون میان برنامه خیلی قشنگی داریم که پخش میکنیم بعضی وقت تو شبکه جهانی ولایت، حالا اگر دوستان میان برنامه رو آماده بکنن توی جایی اونا پخشش بکنیم، خیلی قشنگه، متناسبه این مباحثی که الان تقدیم حضور عزیزان میکنیم هست. استاد عباسی اشارات خیلی قشنگی داشتن آقای روستایی عزیز و بحث این که حب امیرالمؤمنین ایمان و بغضش در واقع نفاق و منافق بودن هست، حالا روایتی که از امیر از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده، مطالبی که بیان کردن، ظاهرا در مورد انصار هم چنین مطلبی آمده. حالا ما خب داریم اعتقاداتمون هست و این رو بیان میکنیم. بارها هم جناب استاد روسایی و حضرت عالی بیان فرمودید کسی که بغض امیرالمومنین رو داشته باشه و جسارت بکنه به ساحت مقدس امیرالمومنین، این رو ناسبی میدونیم. خب ما چرا حالا با این نگاه و با این زاویه، چرا انصار، یعنی کسی که بغض انصار اصحاب رو داشته باشه چی، اونها رو چرا ناسبی نمیدونیم؟ چه تفاوتی بین اینا وجود داره؟
ببینید، یک بحث خود تعریف نسب هست. این تعریف نسب رو شیعه و سنی وقتی در رابطه با نسب صحبت کردن، این رو بیان کردن که نسب به کسانی که به کسی ناسبی میگویند و نسب در رابطه با دشمنی با حضرت علی علیه السلام و دشمنی با اهل بیت صدق میکنه و ناسبی به کسی میگن که دشنام بده به حضرت علی علیه السلام یا ناسزا بگوید به اهل بیت، مختص به اهل بیت هستش. همونطوری که حالا هم در تاج العروس آمده به عنوان یک کتاب لغت و هم در کتب دیگه، چنان که ابن حجر اصفهانی در مقدمه فتح الباری و نسب و بغض علی و تقدیم غیرهی علی و کتب دیگه در رابطه با این مطلب وقتی نظر دادن، اومدن این رو بیان کردن. اما اون دو تا روایت هم جالبه مقایسه کردنشون با هم دیگه، و اون این که روایت مربوط به حضرت علی علیه السلام روایت شخص هست. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یعنی داره یک شخص رو میگه. ملاک اینجا نشانه و اینها مطرح نیست. اصل ایمان برمیگرده به حب علی، اصل نفاق برمیگرده به بغض حضرت علی علیه السلام. فرق داره میگه. در رابطه با انصار دو تا روایت اصلی بیان شده. یه روایت اینه، اگر دوستان تصمیمون تو رو رسو کنن، حب الانصار آیت الایمان و بغضهم آیت النفاق. حب انصار نشانه ایمانه، بغضشون نشانه نفاق هستش، درسته؟ اینجا به عنوان نشانه نفاق و نشانه ایمان مطرح شده، حالا که اونجاها اصل ایمان بیان شده بود. نکته دوم در روایت دوم آمده که قال پیامبر نقل شده، یحدث عن النبی، که در تا انصار گفتش که لا یحبهم الا مؤمن ولا یبغضهم الا منافق، من احبهم احبه الله و من ابغضهم ابغضه الله. اینجا وقتی این مدل این سبک بیان شده، الانصار در این آمده، اینجا اسم فرد نیامده، اسم جماعت آمده. انصار به ما هو انصار، اون انصاری که نصرت کردن حضرت رو، اون کسانی از اهل مدینه که نصرت کردن حضرت رو، قطعا این انصار باید انصاری باشن که با ایمان از دنیا رفته باشن، با عهدی که با پیامبر بستن در نصرت پیامبر، چه در زمان حیات پیامبر، چه عهدی که بستن در تو بعد از زمان پیامبر، پا بر جا مونده باشن. این انصار حبشون به اصطلاح ایمان و بغضشون نفاق قرار داده شده. ولی در حضرت علی علیه السلام از مهاجرین فرد هستش و همه شیعه و سنی، اجماع شیعه و سنی این هستش که ناسبی محدور الدمه و ناسبی به کسی میگویند که به اهل بیت جسارت بکنه،
یعنی علی جسارت بکنه،
امیرالمومنین و اهل بیت. این حکم قطعی هستش. اما در حالت دیگران، اگر کسی آمد اهانتی مطرح کرد، عرضم خدمتتون که نکته مطرح کرد، جسارتی مطرح کرد، این در بین خود اهل سنت هم به هیچ عنوان حکم قطعی براش به این شکل وجود نداره که بگیم همه متفقون علیه هم بگن آقا این هم مثل ناسبیست دقیقا. نه، اینجا تفاوت وجود داره. وارد جزئیات آرا نمیخوام بشم، اما اونهایی که اومدن اشاره کردن به این که آقا بله یک نفر رو شما آمدین در شیعه ذکر کردین، گفتون آقا این جسارت کرده مثلا به یکی از ائمه معصومین، این محدور الدمه، این جناب شهید علامه حسن شهاتم جسارت به بعضی از صحابه کرده، ایشون هم محدور الدمه، چرا اینجا حکم رو متفاوت قائل هستین، این حکم رو قائل نیستین؟ آقا این از در شیعه که قطعی، اما از در اهل سنت هم این مورد با مورد نسب متفاوت ناسبی بودن فقط مخصوص اون مورد هست، مربوط به حضرت علی علیه السلام و اهل بیت هست و صحابه رو به این عنوان شامل نمیشه. حالا حکم مربوط به صحابه چیه؟ ما اون هفته هم بحث کردیم، آقا پیامبر کسی که جسارت کردم اون اگر قرآنیش رو بخوایم، اگر مورد روایی و قرآنی بخوایم، پیامبر اومدن بررسی کردن و پیامبر حد رو قائل شدن برای کسانی که بالاترین سب رو به همسر پیامبر انجام دادن و اون بحث زنا بودش، اتهام زنا بودش، حد زدن. خب این جسارت نباید اتفاق بیفته و اومدن حد زدن. و موارد دیگر هم هستش. خب در اوتو با حالا ما اصلا نمیخواییم وارد این ریز موضوعات و ریز جزئیات بشیم. اون اشاره و خطابی که خلیفه سوم داره به نسبت به همسران پیامبر، هاتان فتانتان، اون اشاره تند و اون توهین رو داره، در این حال او کشته میشود و به او شهید هم میگوین. این هم جز مبانی اهل سنت. لذا این مورد روشنی براش به این شکل نیستش که بیان همچین برداشتی رو بکنن. و حالا نکته دیگه هم این که پس مشخص شد تفاوت صحابه با حضرت علی علیه السلام و اهل بیت،
که اونها رو نمیشه گفت ناسبی،
ناسبی بله ناسبی اینجا نیستش. حکم هم حکم متفقون علیه، ناسبی حکمش متفقون علیه در اوتو با اهل بیت و حضرت علی، اما اینجا متفقون علیه نیست و اختلافیه. و حالا نهایتاً ما این مطلب رو بیان میکنیم. ببینید اتفاقی که افتاد، اگر قرار بود، حالا اینایی که فیلمایی که نشون میدن و صحبتایی که نقل میکنن، اینا هیچ کدوم مال این دوره اخیر نیست.
نموده شهید شهاده.
شهید شهاده. بله. سخنرانی چند سال پیش در یه جمعی چند سال پیش سخنرانی کرده.
شرایط اون موقع اصلا یه چیز دیگه بوده.
حالا شرایط به هر شکلی بوده. ایشون تازه زندان هم رفته، 3 سال هم زندان رفته، برای این قضیه بوده، برای این مسئله بوده، 3 سال هم زندان رفته، بعدش ممکن اصلا نظر دیگه ای هم داشته.
بله.
اما در هر صورت این آقایون یک دونه فیلم و یک دونه سند نتوانستن ارائه بدن که مربوط به اخیر، مربوط به 2 روز قبل، 5 روز قبل، بگیم آقا یه حرف بد مهم میزد، یه توهین بد کرد، عصبانی شدن. حالا اینا که میگن عصبانی شدن، یه توهین مهم میکرد یک هفته قبل در سخنرانی، این سندش که منجر به این شد. اگر حکم توهین کننده رو اینی که آقایون میگه هم بدانی، بگیم آقا قتله، میگن آقا حکم توهین کننده قتله، خیلی خوب قتله، این حکم رو چه کسی باید صادر کنه؟ ما وقتی قرار میشه در شیعه باشه، مثلا در اوتو سلمان رشدی حکم صادر میشه، یک مرجع تقلید جامعه و شرایط با همه ویژگی ها، تازه وقتی که اگر قرار بشه حکم اجرا بشه، باز شرایط به اصطلاح خاص خودش رو داره.
هنه.
چه دادگاهی در مصر آمد این حکم رو صادر کرد؟ با چه شواهدی، با چه قاضی، چه دادگاهی اومد اجرا کرد؟ و بعد مجریان حکم چه کسانی بودند؟ این که یک مرتبه 4000 نفر ببخشید 3000 نفر بلندشن برن داخل یه روستایی، یک نفر رو به یک جرمی، اونم به شیوه که خودشون میپسندن بکشن،
و کسای دیگه که شاید اون جرم هم نداشتن،
کسای دیگه که شاید جرم نداشتن، شما میگه آقا ایشون تو این کرده، اون 4 نفر دیگه چی؟
بله.
از اینا که مهم نیستش که آقا یه نفر جرمی مرتکب شده، اینا میگن آقا مثلا 800 سال پیش فلان شخص این کار انجام داده، الان ما میریم یه مسجد بمب میذاریم 200 نفر منفجر میکنیم. اصلا این بچه خبر داره از این اختلافات نداره؟ این زن، این مرد آمدن، اینا مهم نیست براشون. اون افراد رو کشتن، هیچ کدوم از اینها طبق ضوابط شرعی نیست. و این رو به شما عرض بکنم، این رو به همه بینندگان عزیزمون عرض بکنم، به همه عزیزانی که داغدار شدن در این واقعه و همه عزیزانی که دلشون سوخت، حتی کسانی که هم عقیده نبودن با شهاده، انتقاد داشتن، بودن شهاده این حرف رو زده، اشتباه کرده، توهین کرده، اشتباه کرده، اما این شیوه رو نپسندیدن، اما این کار رو محکوم کردن، اما این رو توهین به اصل اسلام دانستن که با این وحشیگری کسی کشته بشه، 3000 نفر برن، اون هم در یک روزی که روز مقدس و مبارکیست، برن این شخص رو از داخل منزلش بیرون بیارن، به این شکل به شهادت برسونن، این مطلب، این خون شهید شهاده بی پاسخ نخواهد ماند. نه بی پاسخ از جانب شیعه که شیعه کاری میکنه، نه، شیعه اون فرهنگ و اون ادب رو، اون مقداری داره هستش که دست به اقدام بدی مقابل اینها نخواهد زد. اما خدا در جای حق نشسته، خدا در مصدر حق نشسته. خون شهید شهاته گیرا بود. مردم مصر اگر بخشیشون فکر کردن که اینها با نام قرآن اومدن، با نام اسلام اومدن، با نام پیامبر اومدن، شاید واقعا میخوان دفاع از اسلام بکنن، با این کارشون فهموندن به مردم مصر که اهل سنت معتدل در مصر جریان داره. الازهر مصر، الاشعری از صوفی یک تعادلی در به اصطلاح گذشته شاهد بودیم از جانب اهل سنت، تاب نیاوردم. این کنار زدن این جریان تکفیری از مصدر حکومت، این شخصی که دو هفته قبل از جریان شهادت شهید شهاته میره شرکت میکنه در همایشی ضد شیعی و برخورد تون میکنه و شرکت او جواز قتل صادر میکنه و مفتوح میذاره که بیان، دست اونها رو باز میذاره که اونها بلندشن، 3000 نفر تو روز روشن برن تو یک روستایی بریزن در یک خانه، خانه رو بارتش بکشن، بکشن، بزنن، ببرن و جنازه رو به داخل وحشیانه به این شکل. این مسئله موجب شد نه بزرگ مردم مصر به تکفیری ها، به سلفی های وهابی. خب ما نمیخوایم این افراطی‌گری رو. ببینید فاصله کوتاهی از این قضیه چطور به اصطلاح برخورد میشه. اون آقایی که تا 24 ساعت قبلش توی به اصطلاح تشکیلات و کاخ و غیره بودش، 24 ساعت بعدش در بازداشت زندان، این کارو که شیعه انجام نداد، نه اینا چهار محکوم بکنه. ولی برین از جوانهای مصری بپرسید، بخشی از دشمنیشون، بخشی از مخالفتشون با اینها چی بوده، جز اینکه اینها آمدن اینطور جنایت مرتکب شدن و اینطور برخورد کردن، اینطور آمدن از حالت اعتدال خارج شدن رفتن به حالت افراد. لذا این قضیه، یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اینا آمدن ذکر کردن، گفتن آقا مباهله اتفاق افتاده بین ایشون با یک عالم وهابی در رابطه با یک مسئله و این ثمره مباهله است، اینکه ایشون اینجوری توی کوچه بکشن، جنازه بکشن، این مباهله است. خدا کاری کرد که عذرخواهی میکنم، خدا کاری کرد که ایشون اینطوری کشته بشه، نتیجه مباهله است.
همون چیزی که یزید ملعون خطاب
خدا شما رو به این روز در آورد و خدا شما رو به این شکل در آوردش. این حرف، ببینید، حرف بسیار سبک و بی‌محتواییه. مباهله دو سال سه سال قبل اتفاق افتاده. اولا خدا میخواد این رو عذاب بکنه، سه سال فاصله میده. ضمن این که مباهله به این معناست که فنت لعنت الله، لعنت الله علی الکاذبین، قرار بدیم لعنت خدا رو به آدم دروغگو. نه اینکه این طرف مباهله 3000 نفر بعد ببره طرف دوم بکشه.
چند نفر هم بیشتر نبودن؟
بله، به طرف دوم بکشه، بعد بیاد بگه آ ببینید در مباهله 3 سال پیش پیروز شدیم، ما چی شد؟ 3000 نفر رفتیم زدیم یارو کشتیم، در مباهله پیروز شدیم. مباهله اینه که به یک امر الهی، به یک امر غیبی، نه اینکه شما
اگه عذابی هم عذاب خدا،
عذاب خدا، نه اگه قرار بود با یقه گرفتن و با کتک کاری کردن با چوب و چماق نتیجه مباهله مشخص بشه، پیامبر هم نتیجه مباهله رو همینجوری مشخص میکرد.
اصلا پیامبر لشکرکشی میکرد، بله، با شمشیر و با مسلح میرفت.
روز مباهله هم به جای اینکه جوهده میگفت آی به اصطلاح صحابه من پشت خلاصه سنگا موضع بگیرید، هر وقت ما اومدیم مباهله رو انجام بدیم بریزیم مسیحی ها رو بزنیم لو لورده بکنید، بعد من بگم در مباهله پیروز شدم.
بعد با کیا رفت پیامبر؟
با چه کسانی رفت؟ با کودک 5 ساله، با دو تا کودک، با یک خانم، با یک
بشن.
شخصی مثل حضرت علی علیه السلام بدون سلاح. بعد شما میریم میزنیم با 3000 نفر یکی میکشیم، بعد میگین آقا در مباهله پیروز شدیم. خجالت هم نمیکشین از بیننده هاتون که یه همچین حرف سبکی رو برای بیننده هاتون میایین بیان بکنین که بگین آقا این مباهله نتیجهش این شد که آقا این آقا این اتفاق افتاد. ولی این رو بدانید، این آغاز این اتفاقی که برای این آقایون افتاد، آقایون تکفیری، ضربه بزرگی که مردم مصر زدن به تکفیری ها، نه بزرگ مردم مصر، آقا ما نمیخوایم این
اسلام شما رو. این اسلام با این ویژگی ها مورد پسند ما نیست. این از ضربه های اولی و از پس لرزه های کوچک شهادت شهاته و دیگر افراد چه در مصر و چه در غیر مصر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. ما قول دادیم به دوستان بینندمون که انشالله در خدمتشون باشیم و تماس بگیرن. نمیدونم بحثتون هم احتمالا خیلی مفصل هست، اما اگر یه لطفی بفرمایید خلاصه تر بیان بکنید که ما بتونیم این نیم ساعتی رو حداقل در خدمت دوستان بیننده باشیم. بحث رو دو بخش کردید، در واقع بحث ناصری بودن ابن تیمیه رو مطرح کردیم و این مقایسه‌ای که بین قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام و قاتل عمر داشتن، این رو اگه کوتاه بگید ممنون میشه.
به روی چشم. عرض کنم خدمت شما، ببینید بخش اول که این اومد گفت که بغض عمر نسبت به منافقین بیشتر بوده، هیچ کی شک نداره، در حالی که پیامبر بغض امیرالمومنین علیه السلام رو نشانه نفاق دونسته بودن. بخش دوم اومد ابن ملجم رو گفت بالاخره اعبد الناس، این عابدترین مردم بوده، اهل نماز و اهل عبادت، به خاطر محبت خدا و رسول
این
فرد رو در واقع امیرالمومنین رو به شهادت رسونده، اما اون آقا کافر بوده، یعنی قاتل عمر بن خطاب رو گفت کافر. من خیلی کوتاه، همونطور که فرمودن بحث خیلی طولانیه ولی خیلی کوتاه من عرض خواهم کرد. ببینید در مجمع الزوائد هیثمی روایتی است، البته این روایت در منابع متعددی است، منتها ایشون از نظر سندی این روایت رو مورد بررسی قرار داده، لذا من به همین یکی اکتفا میکنم. مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 انتشارات دارالفکر، این هم صفحه دوم هست که سال 1414 این کتاب چاپ شده در دارالفکر در بیروت لبنان. ببینید در صفحه 186 این کتاب، جلد 9 صفحه 186، کتاب المناقب، باب و وفاته، وفات امیرالمومنین علیه السلام، حدیث 14775 میاد مطلبی رو میگه و در 14776 باز شبیه اون مطلبی رو بیان میکنه. من این 14776 رو میخونم که از شما روایت بالا هم معتبره، ولی این رو من بیان میکنم. پیامبر فرمودن انه قال یوما لعلی، یه روز پیامبر به امیرالمومنین فرمودن من اشقى الاولین. آقا اشقى یعنی
اولین شقی کیه؟
یعنی شقی ترین، یعنی بدبخت ترین، تیره بخت ترین، آدم پایین ترین، دیگه هر چی میخواید بگید. این کیه؟ در امت اولین قبل از اسلام در واقع ظالم ترین آدم کیه؟ حضرت فرمودن که الذی اقر الناقه یا رسول الله، کسی که اون شطر صالح رو گردنش رو زد و بالاخره اون شطری که معجزه صالح بود. حضرت فرمودن صدقت، درست گفتی علی جان. قال فمن اشقى الاخرین، اون شقی ترین و بدبخت ترین و بدترین آدم در امت اسلام در زمان تو البته، اون کیه؟ قال الله علم لی، یا رسول الله، یا رسول الله من نمیدونم. حضرت فرمودن الذی یضربک الی هذه، کسی که به اینجا میزنه، اینجا یعنی کجا؟ و اشار النبی الی یافوخه، یافوخ به این فرق سر میگن، جلوی سر رو میگن یافوخ،
یعنی اشاره کرد به امیرالمومنین.
بله، اشاره کرد به جلوی سر امیرالمومنین، فرق امیرالمومنین. گفت اون کسی که با شمشیر به فرق تو میزنه اشق الاخرینه. البته در بعضی نقلای دیگه داریم کسی که تو رو میزنه تا اینکه از خون سر تو ریشات قرمز میشه، یا در بعضی نقل داریم کسی که تو رو میکشه، یعنی این تعبیر اشق الاخرین در موردش به کار رفته. فکان علی یقول لأهل العراق، حضرت امیر علیه السلام به اهل عراق میگفتن که من دوست دارم که اون شقی ترین شما بیاد و محاسن من رو به قول معروف با خون سرم خضاب بکنه و رنگین بکنه، و دستشون رو در جلوی سرشون میذاشتن. ایشون در ادامه میگه، در ادامه این روایت میگه رواه طبرانی و ابو یعلا، ابو یعلا و طبرانی رو نقل کردن و فیه رشید ابن سعد، رشید ابن سعد در این روایت هست، وقد وثقه، توثیق شده، آدم درستیه، و بقیه رجاله ثقاتون، بقیه راویانی هم که در این سند وجود دارن هم آدم های درستی.
درست.
اما این یک نمونه هست، وگرنه روایت دیگر با این مضمون با سندهای معتبر فراوان در کتاب احسان. بنابراین من میخوام این رو خطاب بینندگان بگم، بینندگان عزیز بدانن از نظر رسول خدا آقای ابن ملجم مرادی اشقل آخرین، شقی ترین آدم روزگار.
از نظر ابن تیمیه اعبد الناس عابدترین، این نظر رسول خدا، این نظر ابن تیمیه، این نظر رسول خدا، اون نظر شیخ الاسلام آقای
کتابای خودشون هست.
بله من بر اساس کتابای اهل سنت درس میکنم. نظر شیخ الاسلام وهابیا اینه که ابن ملجم اعبد الناس عابدترین و زاهدترین آدم. نظر رسول خدا اینه که نه آقا بدبختترین، بیچاره ترین، نمیدونم خلاصه دیگه هر چی میخوای بگی، هر چی بالاخره خوبان همه دارن فکر داری. ابن مرجم از نظر پیامبر متروکه، از نظر ابن تیمیه مطلوب. خب خیلی کوتاه فقط عرض بکنم در حد چند ثانیه.
بله
اما اینکه ایشون اومد گفت که بله قاتل خلیفه دوم کافر بوده فلان بوده، کی گفته؟ ما ببینید نمیخوایم این موضوع رو باز بکنیم، کسی تصور بکنه ما داریم از شخصی دفاع میکنیم یا رد میکنیم. خب ما نمیخوایم این رو باز بکنیم، اما صحبتمون اینه اینجا آقا وقتی علمای اهل سنت گفتن یدعی الاسلام، اگر بینندگان عزیزی که نرم افزار جامع الکبیر در اختیارشون هست و کان یدعی الاسلام اینو جستجو بزنن، البته واو رو نباید بین واو و کان فاصله بذارن، فاصله بذارن درست پیدا نمیشه این عبارت، واو و کان به هم چسبیده باشه، و کان یدعی الاسلام، این آقا مسلمون بود، این رو سرچ بزنن ببینن که در مورد قاتل عمر بن خطاب گفته مسلمان یا نگفته. علاوه بر این که قاتل ایشون رفت صف اول نماز جماعت پشت سر ایشون وایساد اقتدا کرد و بعد زد، صحبت اینجاست اگر این آقا کافر بود آیا کافر نجس نیست؟ آیا پیامبر نفرموده بود کافر رو مجلس به مسجد را ندید؟ چطور مسلمان ها راش دادن مسجد؟ معلومه مسلمان بوده. اما اینکه بگه نه آقا این به خاطر این کافر بوده به خاطر بغض رسول خدا اومده ایشون رو کشته، ما حرفی نداریم، نمیخوایم تحلیل بکنیم کشته شدن خلیفه دوم رو، حرفمون اینه آقا در مورد هر کسی میخوای صحبت بکنی درست صحبت کن، چرا نسبت به خود میچه میگی کافر اتفاقا مسلمان بوده و حالا مطالبی در موردش هست. و علاوه بر اون اصلا شما فرض کنید جناب اسماعیلی، فرض کنید قاتل خلیفه دوم کافر، فرض کنید
بله
آقا پیامبر داره میگه ابن ملجم اشقل آخرینه، شقی ترین اینه، تو چرا میگی این بالاتره؟ این
چیزی هم در این خصوص هم پیامبر چیزی نگفته نه. اگه دارن سند بیارن،
بله اگه دارن سند بیارن، اگه پیامبر در رد قاتل عمر بن خطاب تعبیر اشقا رو به کار برده بسم الله بیارن، حداقل اگه پیامبرم به کار برده باشه میشن مساوی نمیشن قاتل عمر از نظر درجات به قول آقایون جهنم پایین تر نمیشه، اون نمیشه اعبد الناس این یکی بشه، آقا بالاخره پیامبر فهمده ابن مرجم اشقاه، اصلا شما فرض کن قاتل عمر، فرض کنید قاتل عمر مثلا کافرم باشه فرض درست. این که نمیشه که، بالاخره اشقا اون یکیه.
بسیار خب خیلی متشکرم، ما دیگه میان برنامه پخش نمی‌کنیم جهت اینکه بتونیم از صحبت‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند استفاده کنیم، من فقط خواهشی که دارم عزیزان ارتباطشون برقرار میشه یه مقدار کوتاه‌تر صحبت بکنن که فرصت بشه عزیزان دیگه پشت خط میان بتونیم از فرمایشاتشون استفاده کنیم. آقای مؤیدی از نجف آباد اولین بیننده ما هستن که ارتباطشون برقرار شده، به شما سلام عرض میکنم و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر جناب آقای مجری محترم و خدمت آقای روستایی آقای عباسی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم
و رحمت الله. خواهش فرمودید که خلاصه منم سعی میکنم سریع بگم خدمتون.
ممنون.
عرض کنم خدمتون که طبق صحبتهایی که فرمودید و حالا قطعا هم هممون میدونیم قضیه رو، جمعی علمای اهل سنت و اهل تشیع در مورد این که کسی اگر به پیغمبر یا امیرالمومنین یا حضرت زهرا و اهل بیت جسارتی بکنه و جسارتش به هر حال خیلی ظاهر و واضح باشه ناسبی هست و محدور و دم، با این تفاصیل که حالا قطعا هم میدونیم اولین جسارت رو میدونیم خلیفه دوم که طبق کلیه اسنادی که توی کتب اهل سنت و اهل تشیع هست که با اون لفظ بسیار زشتی به کار بود که الان چند شب پیش که آقای هاشم زهی به کار بود همه در مورد این قضیه که به کار بود این حرفی که زد منزجر شدم که خطاب به وجود مقدس صاحب زمان عرض کرد، ایشون فرمود گفت که ان مرتی که ببخشید که اینو به کار برم، دقیقا این کلامی بود که خلیفه دوم در مورد پیغمبر به کار بود و گفت ان الرجل لا یحجر، دقیقا به فارسی اگر بخوایم ترجمه کنیم همین کلام میشه که من دیگه به کار نمیبرم، اولین موردی که خطاب پیغمبر و جسارتی که کرد و البته جسارت‌های دیگه هم بود ولی این مهمترین و بزرگترینش بود، بعد از اونم که طبق منابع اهل سنت و اهل تشیع ریختن در خونه حضرت زهرا، در خونه آتیش زدن، که این بزرگترین جسارت بود، از هر حرفی بدتر بود. و اون جسارت ها رو خدمت به حضرت زهرا روا داشتن و به امیرالمومنین. با این تفاصیل طبق نظر اهل سنت اولین ناسبی خلیفه دوم هست. پس اگر کسی به خلیفه دوم حرفی بزنه که کافر نمیشه، که طبق حرف خودشون. این یه مطلب
کوتاه‌تر بفهمید ما ایجادن ببخشید.
مطلب دوم این که در مورد خدمتتون عرض کنم که بعضی وقتا شما یه نحوی از کسی دفاع میکنید که شاید آدم فکر میکنه دارید میکوبیدش. شیخ حسن شحاته هیچ حرف خلاف سنتی نزد، دقیقا اومد حرفی رو که زد گفت من نمیخوام پیروی کنم از کسانی که میدونیم چه کاره بودن و اونا با اون نحو اومدن باش برخورد کردن. اگر بخوایم دقیق بررسی بکنیم، اونا هیچ کاری خلاف دینشون انجام ندادن، اونا همین کاری رو کردن که عمر انجام داد. عمر اومد در خونه حضرت زهرا رو آتیش زد و با اون وضع فجیع به حضرت زهرا جسارت کرد و حضرت محسن رو به شهادت رسوند. اتباع عمر اومدن در خونه شیخ حسن شحاته که عمر رو کافر میدونست این کار رو انجام دادن، دقیقا به سلفشون انجام دادن کارشون رو. من نکته دیگه ندارم، خدمتتون میگم، تشکر میکنم از
وقتتون. ممنون آقای معیدی، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما احمد آقا هستن از چابهار، از عزیزان اهل سنت. سلام به شما.
سلام علیکم.
در خدمتیم احمد آقا.
سلام به عرض ادب دارم خدمت شما های مدیر محترم و کارکنان شبکه.
خیلی متشکرم.
مدیر محترم و کارشناسان برنامه. سلام عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عرض کنم واقعا آقای مدیر حق بود که شما سخنان آقای معیدی رو قطع کردید واقعا.
بله.
به نظر من جسارتی که ایشان الان بر حضرت فاروق اعظم خلیفه دوم و خلیفه 1,200,000 مسلمان در دنیا لقب ناصبی داد و واقعا من متاسفم که شما تلویزیون رو برش قطع نکردید.
آقای احمد آقا
بفرمایید.
آقای معیدی گفتن اگر معنای ناصبی اون باشه، خب اینجا فرمودن. بعد اون بحث ان الرجل لا يهجر که بالاخره نسبت هزیان گویی به پیامبر اینها هست که آقای معیدی اشاره کردن، خب در صحیح بخاری آمده، آقای معیدی هم از خودشون نگفتن. البته ببینید ما در این شبکه
این برداشت این آقای رافیزی بود.
نه خب ببینید برادر، نگاه کنید، شما به نظر شما وقتی کسی مثلا بگه پیامبر هزیان میگه یعنی چی؟
هزیان نبود، من نمیخوام وارد بحث
یهجور. شما سواد عربی دارین؟
نخیر، اما سوال عربی
رو اونهای
رافیزی
میگن. اگر صلاح میدونید اصلاح میکنم، هم از جناب استاد روستایی هم از شما. اگر صلاح میدونید جناب احمد آقا
فاروق اعظم تو
اینو بحث
نمیکنید.
اجازه بدین، اجازه
بدین.
آقای احمد آقا من اجازه بدین، من خدمت تو هستم. من از جناب استاد روستایی اصلاحی کردم، به شما عرض کردم. اگر اجازه بفرمایید اصلا این بحث رو ادامه نفرمایید. من به همون موقع میخواستم که بگم خدمت های معیدی ایشون زور صحبت شده زود تموم کردن، که بگم آقا این مطلب رو اجازه بدین، ما بحثمون سراب وهابیت، بحثمون موضوع بحثمون وهابیت. الان حرف جناب های معیدی یک به اصطلاح ادامه ای داشت و اون ادامه حرف شما بود که به جای پرداختن به اصل مسئله که کشتن مظلومانه افراد، کشتن افراد بیگناه با این شیوه و تخریب چهره اسلام در جهان هست، رفتی سراغ موضوع دیگه. خود شما خب به راحتی ایشون رو با لقب این چنینی به عنوان رافضی چی کردین، این رو هم حالا باز ما ندیده میگیریم. اگر شما در رابطه با خود اصل این موضوع و اینکه اگر میخواین مشارکت بکنید در محکومیت اصل این مسئله که به راحتی افراد رو انسان گروه ها دارن تکفیر میکنن، به راحتی میکشن بدون محاکمه، بدون دادگاه، بدون هیچ ویژگی دارن این کار انجام میدن، در این موضوع میخوای صحبت بکنید صحبت کنید. برنامه های دیگه تو شبکه های دیگه غیره هست، اون موضوع رو اونجا انشالله خواستین بحث بکنین و فصلتر به فهمید بحث
کنید. اون موضوع تمومه، اما شما به من حق بدید آیه.
آقای
من حق دادم دیگه، گفتم خب حالا اینو الان فعلا ببندیم، بحث علمی داره.
بله
احمد جان بگم بکن اصلا ما کلا حرفشون رو که تایید نکردیم، یه بیننده نظری رو گفتن ما هم که تایید
نکردیم. من اصلاحی میکنم که لقب حالا رافیز و بحره توهین و لقب ناصری به خلیفه دوم لقب کوچیکی نیست برای حالا حالا بگذاریم بحث.
بله خب بفرمایید مباحثتونو.
خدمت شما عرض کنم راجع به بحثایی که شما فرمودید راجع به حسن شهاتی، من با شما موافقم که کشتن انسانها به این شکل اگر که جرمی هم مرتکب باشن بدون دادگاه و جنایت کار درستی نیست. دقیقا من به حرفای جناب آقای مولوی موافقم و دقیقا حرفایی که زد دقیقا درست، دقیقا قانونی و دقیقا هدفمند بود و واقعا کشتن انسان ها به این شکل با روح بلند اسلام سازگاری. مطلب دوم راجع به مطلبی که جناب ابن تیمیه گفته بود راجع به قاتل حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی ایشون به نظر من البته ایشون میگفت که ایشون یه آدم نمازخونی بود، شاید یه طور هم بود، شاید هم نماز میخوند. مگه نمیشه یه آدم مسلمان یه مسلمان دیگه را مثلا به شهادت برسونه؟ مگه این اتفاقات هم افتاده؟
ببخشید آقای احمد آقا، شما این تعبیر بنده رو دقت کردین؟ ببینید من دوباره این قسمت رو به شما نشون میدم، دوستان مونیتور من رو نمایش بدن.
نگفته که نماز خون بوده، میگه ابد الناس.
بله، جلد پنجم منهاج السنه که تحقیق دکتر محمد رشاد سالم هست، در جلد پنج در صفحه 47 میگه ببینید و لهذا قتل او واحد منهم، یکی از خوارج امیرالمومنین کشت، هو عبدالرحمن ابن مرجم مرادی، مع کونهی کان من اعبد الناس، از عابدترین مردم بوده. وقتی رسول خدا فرمود آقا این شقی ترین فرد امته، چطور ابن تیمیه به خودش اجازه بده بگه این عابدترین فرد امته؟ آیا این خلاف پیامبر نیست؟
بله دقیقا. حالا من این که رسول خدا گفت ای علی شما به دست شقی ترین آدم به شهادت میرسیم، به دست کسی که محاسن مبارک شما را خونی میکنه جز شریفترین آدم هاست، اینو من در خطبه های نماز جمعه چابهار از زبان حضرت مولانا عبدالرحمن شنیدم.
بله
آدم شنید ندارم در زمین البته علوم اسلامی.
بله
این چیز اینو من زبان حضرت علی شنید، ولی فکر کنم مطلب جناب ابن تیمیه اونجا منظورش عبدالناس عابدترین انسان شاید در قبل از شهادت حضرت علی، شاید ایشون قبل از شهادت علی مرتضی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه واقعا عابد بود، واقعا نمیتونه باشه مثلا.
خب چرا ایشون بعدش نمیاد رد بکنه؟ چرا نمیگه آقا در مورد این شخص پیامبر فرموده اشغل آخرین؟ چرا نمیاد بگه؟ مگه حدیث صحیح و سند در منابع اهل سنت ما نداریم؟ چرا یک لحظه اشاره نمیکنه به این؟ این معلومه با قاتل داره
از قاتل توضیح میده، یه کسی از حضرت علی رو به شهادت میرسونه که این ویژگی رو داره.
بله
اصلا موضوع
میاد قاتل حضرت علی رو در موردش صحبت میکنه، میگه آقا این نمیدونم آدم اهل نماز و روزه و عابدترین انسان و فلان، در اون زمانی که از علی رو کشته
درست.
نه در قبلش، حالا قبلش هم بوده باشه، یک کلام باید این اشاره بکنه.
اما اشاره
بکنه. آره
من البته ما وقتمون خیلی کمه، یک کمی کوتاه‌تر اگه.
متشکرم، خیلی متشکرم جناب آیه روزایی و کاشانات محترم. برنامه من هم اتخایی میکنم بابت مطالعه که احیانا کسی را رنجانده باشه، اما این انتظار از شما دارم که وقتی به بزرگان صحابه به کسانی که حتی شما از لحاظ عقیدتی هم با اونها مشکل دارید توهین میشه اینجور راحت، به نظر من نتونن حرفاشون بزنن. خیلی متشکرم
ازتون. خواهش میکنم، از شما ممنون هستیم، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما جناب خاتمی هستن، به شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم
خدمت شما و اساتید محترم. والله حقیقت اینه که من اصلا روی صحبتم با برادرای سنت و اون وهابیای ملعون نیست، من روی صحبتم بیشتر با تشیع و شیعه هاست. اولا که باید بگم سال دوزو من شرمنده هم، یعنی واقعا بابت این همه مسائلی که رخ میده و دیدیم، و من از روز اول یعنی این شب ولادت آقا شاهد برنامه کشته شدن شیخ حسن شهادی این شهید مجاهد بودم. اما خب متاسفانه بعد شبکه های شیعه بعد سه روز فتوا دادن، بعد سه روز تسلیت گفتن، یا بعد دو روز اومدن آیا شما مثلا ما میگیم آقای فلان کس فلان چیز مسئله رخ میده، به وقتش ما جواب میدیم یا روز بعدش جواب میدیم؟ چجور این مسئله این علامه مجاهد بزرگ شیعیان مصر بعد سه روز اومدید شما به قول معروف یه فتوای صادر کرد؟ این یه طرف مسئله.
آقای قاسمی ما اینجوری ندیدیم. ببینید جناب علامه
آقای استاد گرامی نگاه، من بر من به زبان عربی مسلطم خیلی.
نه عرض می‌کنم خدمتتون، ببین شبکه ولایت، شبکه ولایت ایشون روز دوشنبه وقتی به شهادت رسید همون شب به قول من به محضی که خبردار شدیم کلیپ پخش کردن، اعلام موضع کردن و خود بنده فردای شهادت ایشون برنامه تریبون آزاد داشتم و خود بنده شهادت ایشون رو همون فردای شهادتش تصدیق گفتم،
هم ظهر روز بلد. ولادت ساعت 5:30 من برنامه
تریبون آزاد داشتم داشته باشن. بعد این یه مسئله دوم که الان نگاه کنید، من بازم دارم رصد میکنم تمام شبکه ها، چه حالا فیسبوک رو نمیدونم، حالا هر این چیز هست، اینا هنوز هم دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن، کار خودشون رو میکنن. مثلا توی یه کویت به اون کشور کوچیکی و کشورهای دیگه 3,000 و 6,000 و 12,000 حتی 1,000 نفر آدم رو جمع کنن. آقا ما شیعه چه شیعه؟ یک 500 نفر آدم رو نمیتونیم بریم از مقام سید زینب سکینه مثلا جمع کنیم بریم اونجا لاقل حفاظت کنیم. این هم که رفتن یه سری جوان بلقا به اصطلاح عراقی بودن رفتن اونجا، حالا بعدش به اصطلاح جوانای از ایران. آقا یه خورده لب کنید به شیعه واقعی بذار صحبت کنیم. ما میخونیم هر مله من حارب و کام، سر مله من سالم. آقا هر بون نیست سالم و کام، ما میخوایم راحت بشیم روی کرسی های قدرتمون. بچه هم خدا کریمه، میگیم خدا انشالله نشون میده. بابا خدا هم روز قیامت، استاد عزیز شما تازه اینو گفتید، روز قیامت از ما هم میپرسه که برادر محترم عزیز بند شیعه حب علی، من درسته عاقبت همم، اما شما تو روز اون موقع که زندگی میکردید قدرت داشتید، نفس داشتید، پا داشتید، چه کار کردی برای علی و آل علی؟
درست. آقای خاتمی خیلی متشکریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم، شبتون بخیر باشه انشالله. بیننده بعدی رو دوستانم اتاق فرمان. بله آقای عسکری از مشهد مقدس، به شما هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم
آقای عسکری جان، یه کمی هم بلندتر صحبت بکنید، ممنون هستم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و کلیه بیانگانتون. امروز مشهد مقدس میزبان مراسمی بود که در خصوص شهادت علامه حسن شهاته برگزار شده بود. سخنان این مراسم دکتر احسان الاماد بودن. ایشون مطلبی رو فرمودن که من دوست دارم که از این شبکه و این تریبون جهانی به سمع و نظر به ویژه برادران اهل سنت برسه. این مطلبی که ایشون فرمودن متاسفانه فراگیر هستش. ایشون فرمودن در خصوص وضعیت علامه حسن شهاته که ایشون یکی از محبین اهل بیت بودن قبل از این که حتی مستفسر بشن و خیلی تو این زمینه فعالیت داشتن قبل از استفسارشون.
بله.
و اون بحث استفساریشون که پیش اومد، ایشون فهمودن برداشت کلی این هستش که کسانی که وهابی هستن و بعد مستفسر میشن خیلی سخت‌تر است از کسانی که محب هستن و مستفسر میشن و این قضیه رو نفهمودن و ایشون مثلا فهمودن که عکس این قضیه است، یعنی کسانی که محب هستن استفسارشون به مراتب سخت‌تر هست چون کلیات رو قبول دارن. خیلی از بینندگان اهل سنت هم که تماس میگیرن فضائل اهل بیت رو قبول دارن، ولی یک مشکلی هستش که اینا هم لقب امیرالمومنین رو به متاسفانه یزید میدن، هم به امام حسین میدن، هم لقب امیرالمومنین رو به معاویه میدن، هم به حضرت علی علیه السلام میدن و این بحث براءت و به نوعی ایشون علامه حسن شهاته رو شهید راه براءت اعلام فرمودن و این برنامه‌ای هستش که من خواستم خدمت رو عرض کنم که روی این قضیه هم اگر شبکه برنامه‌های خلاصه حالا با رعایت اون خط قرمزی که شبکه ولایت برای خودش داره داشته باشه خیلی عالی خواهد بود. عذر می‌خوام که وقت
آقای خاتمی جان از شما ممنون هستیم، خیلی لطف کردید، خدا نگهدار شما باشه انشالله. خب بیننده بعدی ما رو بفرمان دوستان، رو تا فرمان سید محمد ادریس بیننده بعدی ما هستن که از عزیزان اهل سنت هستن و از زاهدان تماس گرفتن. سلام به شما، شب شما بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
سلام عرض دارم خدمت روحانیون محترم.
سلام
علیکم. السلام
آقای اسماعیلی
جان.
یه آقای مثل حسن شهاته به مقدسات اهل تسنن اخانت میکنه، توهین میکنه.
خب
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق خلیفه دوم، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی کرار کرم الله وجهه که درود رحمت الله جل جلاله بر همه ایشان و بر تمام صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و خاندان پاک و مطهرش. بعضی از عزیزان از این آقا به عنوان یک روحانیون بزرگ است و این به مقدسات اهل سنت توهین میکنه و بعضیش هم میگن این شهید شده و متاسفانه بعضی ها در ایران بعضی از اهل تشیع پیام تسلیت براش میفرستن. واقعا حقیقتا برای شما بگم این آقا دل مردم مصر را جریه دار کرد، دل تمام مسلمانان جهان، مسلمانان اهل سنت و اهل تشیع خداپرست را جریه دار کردی. و برای چی شما از این آقا پیام تسلیت میفرستی؟ من سوالم اینجا هست.
خب آقای سید محمد ادریس، ایشون به چه جرمی ایشون رو شهید کردن؟ سلفی ها و 3000 نفر ریختن اونجا، به چه جرمی؟ به این جرم بوده؟
آقای اسماعیلی،
بله،
به این آقا شما در کلیپ های از شبکه جهانی کلمه داره پس.
خب اون کلیپ ها مال کی بوده آقای سید محمد؟ کیفیت هاشو دیدید چقدر کیفیت های بدیه؟ مال چند سال پیش بوده؟
مال همین ساله.
مال خیلی سال پیش اونا. شما اونا میدونن چه کار کنن. حالا اخیراً نبوده. آقای عباسی حالا ایشالله توضیحات بیشتر رو میدن. آقای عباسی اگه...
آقای جانم
بگو.
ما ارائه خاصی به برادران اهل تشیع در ایران و برادران اهل تشیع در جهان مسافرت رامتی خاصی داریم و به عنوان انسانیت اینا رو دوست داریم، چون که الله جل جلاله به ما دستور میده که با هم در شما برادر و برابر هستیم خداپرست و دوست نداره این گونه توهیناتی به مقدسات ما بشه. واقعا دل ما جریه‌دار میشه، ما ناراحت میشیم و انتظار بیشتری از اهل تشیع ایران داریم. از روحانیون محترم که به این آقایون بگن که واقعا با مقدسات اهل سنت توهین نشه. ما ناراحت میشیم، خداوند هم ناراحت میشه از این بابت. منتظر جواب
جناب آقای محمد ادریس. عرضم خدمتون، ببینید من دو تا نکته بگم خدمت شما. یکی این که الان شما دارین این گلایه رو مطرح میکنین، میگین آقا ایشون توهین کرده، ما میاریم کلام شما رو میشنویم. شما و دیگر عزیزان تا 10 روز پیش تا 2 هفته پیش اطلاعی از توهین ایشون داشتید؟ اصلا کسی میدونست ایشون سخنرانی کرده، حرفی زده و این اتفاق افتاد؟ این یه نکته. نکته دوم این که وقتی که با یک نفر این توهین رو انجام میده، شما میگین ما آزرده شدیم. آیا هر کسی که آزرده شد اجازه داره بره اون فرد رو یا اون افراد رو بزنه، بکشه، به بدنش، به جنازهش توهین کنه، چوب و چماق و غیره ببره؟ یعنی الان ما مثلا آزرده شدیم، گفتم آقا فلان اتفاق افتاد، ما هم بریم خلاصه بزنیم، قل و قم بکنیم، مثلا چند هزار نفر آدم بریم بزنیم، بگم آقا ما آزرده شدیم، فلان شخص این حرف رو زده. آیا به مقدسات شیعه کم داره تو دنیا توهین میشه؟ اگر قرار بشه شیعه سنی بگن آقا به مقدساتمون توهین شد، بیفتن به جون هم دیگه، شروع بکنن کشتار از هم دیگه، آیا مشکلات اینطوری برطرف میشه؟ نه. که انجام. و نکته سوم هم بگم خدمتتون، این که من صحبت از اتالیا گوش کردم در رابطه با این که اگر کسی توهین کرد، شما گفتین آقا به خلیفه اول، خلیفه دوم توهین کرده، یا ذکر کردن آقا که به همسران پیامبر، به عایشه، به حفصه توهین کرده. خب ببینید این رو شما میگین، چرا بهش میگین شهید؟ شما اینجا ببینید در مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحه 356 آورده ذکر کرده در رابطه با عایشه و حفصه، عثمان نسبت به اینها میگه انهاتان الفتانتان، این دوتا رو فتانه و فتنگر تو این داره معرفی میکنه. بعد در این حال علمای اهل سنت به عثمان لقب شهید میدن، اگر خلاصه با وکه تجر و با ای لا تجر، اگه قراره اگه کسی توهین کردش به این فلان، خیلی خوب بیاریم لیست بکنیم، ما حرفی نداریم، از اول تاریخ بیاریم لیست بکنیم، میگم آقا هر کسی که جایی توهینی کرده حرفی زده، این آقا دیگه کسی بهش اگر پشت شد کسی بهش شهید نگه، اتفاقا شاید به نوعی شبیه بوده، به هر حال دور خونه عثمان رفتن کشتن و غیره. خب ببینید اگر اونجا شهید میگید، خب اینا شهید بگیم اشکالی نداره، آقا ایشون ای مسلمان بوده، ایمان داشته، شرایط ایمان داشته، نماز میخونده، روزه میگرفته، همه اینا داشته، یک بنابر نظر اهل سنت گناهی مرتکب شده، توهین انجام داده. خب این دادگاه داره، مثل دادگاه داره، قانون داره، سه سال هم زندان رفته، شاید اصلا این فیلم ها بعد از این ایشون دیگه از این کار دست برداشته، این فیلم ها مال قبله، زندانش هم رفته. آیا میشه یک عکسی تصویری بیاریم مال 20 سال پیش، بعد بریم شخص رو بگیریم بعد از 20 سال، آقا ممکنه توبه کرده، ممکنه نظرش عوض شده، ممکنه زندان رفته، بعد از زندان دیگه این کار انجام نمیداده. بفهمین حالا
درسته آجی
بفهم.
یه لحظه این روایتی که شما درباره حضرت عثمان رضی الله تعالی فرمودی، این روایت درست نیست. و در مورد حسن شهاته توصیه‌های به این آقا شده قبلا از طرف روستاییان مصر.
آقای محمد آقا چیش درست نیست این روایت؟ از کتاب خود شما گفتن.
بفرمایید که چیش درست نیست این روایت، گفتین درست نیست یعنی چی؟
این روایت توصیه‌های از طرف اهل سنت ایران.
آقای محمد آقا ابوبکر اینو گفتن یا نگفتن؟
عثمان
ببخشید.
بله
عثمان این جمله رو گفتن در خصوص عایشه و حفصه یا نه؟
همین جمله که شما فرمودید
نه ما که نگفتیم، تو کتاب‌های اهل سنت هست
روایتی که من خوندم، در
روایتی که ایشون خوندن مدرکش هم گفتن، گفته یا نگفته بالاخره.
این روایت من ندیدم، ولی ما
شما ندیدی یعنی درست نیست.
یه لحظه شما اهل تشیع و ما اهل تفنن، واقعا میخواییم مشکلات ما حل بشه، در کنار هم زندگی امنی داشته باشیم، در یک کشور زندگی امنی داشته باشیم، باید بیاییم گفتگو کنیم.
خب ما هم داریم گفتگو میکنیم تو شبکه.
خب آیه سید محمد عزیز، ببینید با قلدری مشکلات برطرف نمیشه که.
نه با قلدری مشکلات حل نمیشه.
شما میگین این روستایی ها چی گفت؟ بفهمید تکمیل کنید، وقتم خیلی کمه. روستایی ها چی گفتن؟
روستایی ها توصیه هایی هستن شاهده کردن که
بله
میخواستن بگم این روستاییانی که اینو به شهادت رسیدن، ما میگین کشته شده.
نه آقای محمد، اولا من اینو اصلاح بکنم، اهل روستا نبودن، یه گروه 3000 نفر یه جای دیگه اومدن، اهل روستا برای ایشون احترام ویژه هم قائل بودن.
توصیه بی آقا شده
قبلا خیلی. آقای این توصیه که شما میگید، میتونید یک دونه سند برای این توصیه ها ذکر بکنید؟ شما این رو از همین شبکه های وهابی شنیدید، توصیه به این آقا شده، توصیه به این آقا قبلا شده، اگر کسی بهش توی جای توصیه شد یا بلند میشه از اون روستا میره، یا اینکه خلاصه در رفتارش تجدید نظر میکنه. این آقا اونجا زندگی میکرده، مردم روستا احترام قائل بودن، اگر مردم اون روستا میخواستن با ایشون برخورد کنن، این همه سال ایشون که تازه که شیعه نشده، این همه سال شیعه شده اونجا زندگی میکنه، این همه سال باش برخورد میکردن، لازم نبودش که آقایون 3000 نفر از یه شهر دیگه لشکرکشی بکنن بیان برای کشتن یه نفر، برای چوب و چماق کشیدن برای یک نفر، همون مردم روستا کارو انجام میدادن. پس اینو به گردن مردم روستا شما یک سند برای ما بیارید که مردم روستا قبلا 6 ماه قبل 4 ماه قبل به ایشون گفته باشن، ضمن این که آیا گفتن مردم روستا اتمام حجت شرعیه؟ آیا موجب میشه حکم صادر بشه برای این آقا؟ بگیم خب چون مردم روستا گفتن، پس 3000 نفر میتونن از یه شهر دیگه بیان بگن آقا مردم روستا گفتن، ایشون گوش نکرد، ما خودمون میریم یه جوری میگیم که گوش بکنه. این یه جوری میگیم گوش بکنه، با چوب و چماق و کشتن و آتش زدن خونه و اینها اتفاق بیفته.
بله شما خودی شما سر و عنوان سر که وهابی میشناسید آقا؟ آجا
من شبکه کلمه، شبکه کلمه، وصال فارسی، وصال حق، نور، کلمه آموزشی رو میخوای بهش اضافه بکنی که حالا بچه شبکه است، اونم میخوای بهش اضافه کنی، اضافه کن. اینا شبکه وهابی هم دلیل و ساعت و مزدک دارم، شما حالا بفرمایید.
من شبکه کلمه رو کاملا دارم دنبال میکنم تا شما.
محمد جان، آقای محمد آقا، ما وقتمون تمام شده، ما وقتمون تمام شده، اصلا فرصت نداریم دیگه.
یک دقیقه، ده ثانیه
بفرمایید.
خب من شبکه کلمه را کاملا دارم تماشا میکنم. دقیقاً شما فقط یک نقطه مثلا اشتباهی شبکه کلمه گفته برام بگو. همش از قرآن میگه، از احادیث پیامبر میگه،
همش سوء استفاده از قرآن، سوء استفاده از احادیث. همین که میگه انبیا مبعوث شده اند، کلیپشو پخش کردیم، انبیا مبعوث شده اند برای تخریب گنبد و بارگاه. همین الان کلیپ حسن شافعی رو پخش کردیم در این رابطه. بیانیه الازهر هم گفتیم، الازهر و علمای اهل سنت مخالف تخریب گنبد و بارگاه، اهانت به حرم صحابه. آقایون دفاع میکنن، ما مروج اینا. همین یه نکته رو کل شبکه بس.
همین هاشمی اخیراً توهین به امام زمان هم که کرد.
حالا میگیم آقا، مثلا میگیم آقا حالا شیعه سنی فلان که این نه ناسبیه وهابیه.
بله.
ولی اینهایی که دیگه صریح مقابل اهل سنته، اینها گنبد بارگاه دارن، اهل سنت قبول دارن گنبد بارگاه ابو حنیفه در بغداد، شافعی در مصر و غیره، و حرام میدونن تخریب گنبد بارگاه رو. اینا میگن نه، باید اصلا انبیا مبعوث شدن برای تخریب گنبد بارگاه.
حالا اگر آقای محمد ادریس بیشتر برنامه‌های شبکه ولایت رو ببینه، ما توی برنامه‌های مختلف، حالا از جمله برنامه کلمه طیبه، مباحثی که مطرح میکنن اونها رو دوستان نقد میکنن و معلوم میشه وهابی بودنشون رو. بهتر اینه که شما با یک نگاه بهتر و باستر اگه نگاه بکنید متوجه میشید، و خیلی هم گوش به این حرفا ندید. شما ببینید، شما خودتون هیچ اطلاعی نداشتید از این قضیه، رفتید اون شبکه‌ها رو دیدید، حالا اومدید این مطالب رو بیان میکنید و این مسائل رو بیان میکنید، که انشالله شما هم عنایت ویژه داشته باشید، توجه بیشتری داشته باشید. اساتید خیلی ممنونم از شما جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی. وقتمون هم دیگه یه مقدارم گذشت، و انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی مفصل بتونیم خدمت شما عزیزان بیننده باز هم باشیم. سایتون کم نشه، در پناه حضرت حق باشید انشالله، زیر سایه مرتضی علی انشالله، یا علی مدد.